کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
ادامه کتاب یادداشت‌های مشکوک علم نوشته هادی خرسندی. چهارشنبه صبح زود شرفیاب شدم. علی رضایی صاحب کارخانجات لوله‌سازی نورد اهواز شرفیاب بود. اعلی حضرت یک لوله دو متری به دست داشتند و می‌فرمودند این لوله‌ها برای کشور ما کوتاه است، باید بلندتر بسازید. علی رضایی عرض کرد قربان، این را فقط برای نمونه آوردم، وگرنه لوله های من خیلی دراز است. شاهنشاه با خرسندی خاطر فرمودند گذشت آن زمانی که ما لوله کوتاه می ساختیم. رضایی عرض کرد اصلا نمی ساختیم. شاهنشاه فرمودند مثلش را می گویم. من از فرصت استفاده کرده تعظیم عرض کردم. شاهنشاه آریامهر در حالی که تعظیم عرض کردن مرا ندیده می گرفتند از رضایی پرسیدند درازترین لولهی که تا به حال تولید کرده اید چند متر بوده؟ رضایی می خواست عرض کند قربان، اهمیت تولید لوله به متراژ آن نیست و محدودیتی از این لحاظ نداریم. اما شاهنشاه را در حالی از وجد و کیفوری دید که دلش نیامد حالگیری کند. پس از یک نگاه عذرخواهانه به من عرض کرد قربان، لوله درست میکنیم، یک سرش اینجا، یک سرش دم دروازه تمدن بزرگ. شاهنشاه با حیرت و شادی سوال فرمودند تا اونجا هم میره؟ رضایی عرض کرد جلوش را نگیریم از اونجا هم رد میشه قربان. شاهنشاه دیگر طاقت نیاوردند به غلام بی‌اعتنایی بفرمایند. فرمودند بیا بالا. من راست شدم و از حالت دلای تعظیم در آمدم. فرمودند این لوله را میبینی؟ خواستم عرض کنم کاش یکی از این لوله ها را به غلام فرو بفرمایید که دیگر نتواند این طور دلا شود و ستون فقراتش آسیب ببیند. به امام زمان خسته شدم از این همه تعظیم کردن. کی می شود در این مملکت یک انقلابی بشود ما راحت شویم از دلا راست شدن؟ البته الان که دارم این یادداشت را می نویسم به گور مرحوم امیر شوکت الملک علم می خندم چون این آرزویی داشته باشم. شنبه صبح نرفتم. می دانستم دندان ملوکانه درد می کند، می خواهند برایم ناله بفرمایند. اولیا حضرت شهبانو هم که اصلا توجهی به دندانهای شاهنشاه ندارند و حواسشان به مجسمه های پرویز تناولی است. فکر می کنم اگر پادشاه ما بخواهد نظر ملکش را جلب کند باید یا مثل اشتوکهاوزن سازدهنی بزند یا خودش را مثل مجسمه‌های مدرن کج و کوله کند به ایستد وسط اتاق. بعد از ظهر سفیر عربستان وحشت زده تلفن کرد که شاهنشاه احضار فرمودند. فکر می‌کنی چه کارم دارند؟ گفتم دفعه قبل که نهار شرفیاب بوده ای زیاد خاویار خورده ای، می‌خواهند دعوایت کنند. بیچاره باور کرد، شروع کرد آه و ناله کردن که به قرآن بیشترش را سفیر سوریه خورد، من دو مشت بیشتر نخوردم. دیدم بیچاره دارد زهر ترک می شود. گفتم ناراحت نباش، اعلی حضرت می خواهند از طریق پادشاه شما بفهمند که بعد از مرگ انور سادات وضع اردن به چه صورت خواهد شد و روابط ملک حسین با حافظ اسد در صورت درگذشت رئیس جمهور مصر آیا روی تجارت سودان با ترکیه اثر مثبت دارد یا منفی؟ بیچاره آن دست انداختن را باور کرده بود. این را که جدی بود باور نمی کرد. نمی توانست بفهمد که شاهنشاه ما تمام خاورمیانه را با روابطش زیر نظر دارند و کنترل می فرمایند. غروب که از شرفیابی برگشته بود تلفن کرد، تازه 5 دیناریش افتاده بود. پرانتز توضیح ویراستار: عرب ها به جای دوزاری معمولاً 5 دیناریشان می افتد. پرانتز بسته. خیلی حیرت کرده بود از تسلط پادشاه ما به اوضاع خاورمیانه. تنها ناراحتیش این بود که اعلی حضرت خیلی چاق شده اند. ناراحتی بیشترش این بود که معظم الله فقط از یک طرف بدن چاق شده اند. برایش توضیح دادم که چاقی در کار نیست، بلکه دندان ملوکانه آبسه کرده. گفت: عجب، من دیدم فقط یک طرف صورتشان چاق شده. یک شنبه صبح تیمسار نصیری تلفن زد که یک آخوندی را گرفته ایم که میگوید با امام زمان در تماس است. کلی پای تلفن خندیدیم. برای شاهنشاه که تعریف کردم فرمودند بگیرید مرتیکه را، ریشش را بتراشید. بعد فرمودند بگو یواش یواش بتراشند که اگر واقعا با امام زمان ارتباط دارد یک علامتی از امام ببینیم. چقدر لذت بردم از این همه اعتقادات پاک شاهنشاه. من اگر می دانستم این چیزها را باور می فرمایند تا به حال خودم با امام زمان تماس برقرار کرده بودم. بعد از ظهر تیمسار نصیری با دلخوری خبر داد که آخوندی که دستگیر کرده بودیم را امام زمان فراری داده. گفتم چون این چیزی غیر ممکن است. گفت فعلا که ممکن شده. داده بودمش دست 2 پاسبان که ببرند سلمانی ساواک ریشش را بتراشند. هر دوشان تعریف میکنند که یک آقای نورانی با اسب از آسمان آمد، آخوند را برداشت برد. تیمسار نصیری حدس میزد از حوزه علمیه قم کسی آمده سر راه پولی به آجانها داده و آخوند را برده و قصه را یادشان داده. از او پرسیدم روحانی فاسد برای مملکت مضرتر است یا شهربانی فاسد؟ گفت وزیر دربار فاسد از هر دو بدتر است، ولی شوخی کرد. پرانتز توضیح ویراستار: نه خیر، شوخی نکرده بود. پرانتز بسته. دوشنبه صبح زود اولیا حضرت شهبانو تلفن فرمودند. فرمودند والا حضرت ولایت عهد امشب در استادیوم محمد رضا شاه امتحان کشتی دارد، شما بیایید قدری با ایشان کشتی بگیرید. عرض کردم الان به رئیس تربیت بدنی میگویم یکی از کشتیگیران معروف کشور را بفرستد خدمت والا حضرت. فرمودند خیر، والا حضرت تصمیم گرفتند با شما تمرین کنند و زیر یک خم شما را بگیرند. عرض کردم اولیا حضرت غلام اصلا زیر یک خم ندارم. فرمودند داری، و گوشی را گذاشتند. ای داد! تلفن زدم به تیمسار حجت رئیس تربیت بدنی، سوال کردم زیر یک خم بنده کجاست؟ بعد از مدتی معطلی گفت مال شما را نمی دانم. گفتم مال خودتان کجاست تیمسار؟ بعد از مدتی معطلی که فکر میکنم مشغول دست مالیدن به بدن خودش بود گفت مال من اینجاست. گفتم تیمسار من که از پشت تلفن نمیبینم، بیایید اینجا نشانم بدهید. گفت برای چه میخواهید؟ گفتم والا حضرت ولیعهد میخواهند مال بنده را بگیرند در حالی که من فکر نمیکنم اصلا داشته باشم. تیمسار بعد از مدتی معطلی گفت آها، زیر یک خم جایی در بدن نیست، بلکه یک فن نیست در کشتی. گفتم تیمسار شما که داشتید در بدن خودتان دنبالش میگشتید. با تعجب گفت بله، یک چیزی هم پیدا کرده بودم. نمیدانم والا حضرت ولیعهد چه لذتی از سر دست بلند کردن من و به زمین کوبیدنم میبرند که حالا تصمیم گرفتند زیر یک خم هم از جان نثار بگیرند. هیچ راهی جز بستری شدن و تب کردن نداشتم. خوشبختانه اینجور مواقع راحت تب می کنم. 4 درجه تب کردم که خانم علم گفت کافی است و بیشترش برایت خطرناک است. سه‌شنبه صبح شرفیاب شدم. شاهنشاه خیلی نگران اوضاع دنیا تشریف داشتند. فرمودند یخهای آلاسکا دارد آب می شود. بعد هم ماهیهای بزرگ اقیانوس کبیر اخیراً شروع کردند ماهیهای کوچک را خوردن. میمونهای جنگلهای آمازون هم دیگر از درخت بالا نمی روند. عرض کردم خیلی ناراحت شدم قربان. فرمودند آن وقت روزنامه‌های ما می‌نویسند در یاخچی آباد مردم آب آشامیدنی ندارند. عرض کردم شاهنشاه نباید این روزنامه‌ها را مطالعه بفرمایند. فرمودند مطالعه نمی‌کردیم، همین جوری چشممان افتاد. مدتی راجع به اینکه بیوه کندی رفته زن اوناسیس شده شاهنشاه آریامر قصه می‌خوردند. فرمودند باید دعوتش می کردیم بیاید ترقیات ایران را ببیند. عرض کردم چطور قربان؟ فرمودند بد چیزی نیست. عرض کردم ترقیات ایران نمی تواند بد چیزی باشد قربان. امروز حتی دشمنان شاهنشاه هم از ترقیات کشور حیران هستند. فرمودند ژاکلین را می گوییم بد چیزی نیست. عرض کردم الان هم برای دعوتش دیر نشده، منتها با آن یارو اوناسیسه می آید. فرمودند اشکالی ندارد، جداگانه ترقیات را نشانشان می دهیم. بعد فرمودند شما به اوناسیس نشان بده، من به ژاکلین نشان می دهم. عرض کردم قربان می ترسم به جای این که من به اوناسیس نشان بدهم او به من نشان بدهد. شاهنشاه خیلی خنده فرمودند. شنبه امروز نخست وزیر آمد وقتم را گرفت. با یک دختر خانم ایرانی قرار داشتم، اما هویدا می‌خواست راجع به ذوب آهن اصفهان من مطالبی را به عرض همایونی برسانم. هر چه به او گفتم گرفتاری دارم متوجه نمی‌شد. سرانجام لای در اتاق کناری را باز کردم و دختر خانم را که روی کاناپه دراز کشیده بود نشانش دادم. نمی‌دانم چی فکر کرد که با عجله راه افتاد و گفت پس زودتر بفرستیدش بیمارستان. وقتی رفت از فکر این که اگر میپرسید با این خانم چه کار دارید چگونه میتوانستم حالیش کنم مدتی حدود 10 دقیقه خندیدم. یک شنبه امروز سلام عید فطر در حضور ملوکانه برگزار شد. شاهنشاه امام جمعه تهران را مورد تفقد قرار دادند و سؤال فرمودند ماه را رؤیت کرده اید؟ به عرض رساند خیر، ولی علمای دانشگاه الازهر مصر رؤیت کردند. سؤال فرمودند رؤیت ماه با تلسکوپ هم قبول است؟ معروض داشت خیر، فقط با چشم معمولی. شاهنشاه هیچ خوششان نیامد که دیگران زودتر از ما ماه را رؤیت کرده باشند. سوال فرمودند مگر مصر از ما به ماه نزدیکتر است؟ امام جمعه شروع کرد با انگشت حساب کردن. من عرض کردم 3 سانتی متر قربان. با اینکه شاهنشاه اصلا اهل شوخی نیستند، من مخصوصا جلوی امام جمعه وانمود کردم که سؤالشان جنبه شوخی داشته. اعلیحضرت هم که با هوشمندی آریایی منظور غلامشان را دریافته بودند زدند زیر خنده. در این حال اوامری خطاب به رئیس دانشگاه صادر فرمودند که انشاءالله از سال آینده اول ما ماه را ببینیم، بعد خودمان به بعضی از کشورها که دستور می‌فرمایند اطلاع بدهیم و به بعضی‌ها هم اطلاع ندهیم که چند روز اضافه گرسنگی بکشند. تحسین می‌کنم پادشاهی را که اینطور حساب دوست و دشمن را جدا می‌فرمایند و ضمناً دوست ندارند هیچ کشوری حتی در رؤیت ماه از وطن خودشان جلوتر باشد. البته من از لحن ملوکانه فهمیدم که دوست دارند خودشان شخصاً ماه را اول ببینند. در پایان مراسم سلام امام جمعه همچنان مشغول حساب با انگشت‌هایش بود. گویا انگشت کم آورده بود که چند تا از انگشت های رئیس اوقاف را هم به کار گرفته بود. در بازگشت با رئیس دانشگاه همین بحث رؤیت ماه را داشتیم که همیشه کشورهای دیگر زودتر از ما می‌بینند. می‌گفت روحانیون ما زورشان می‌آید بروند روی پشت بام ماه را ببینند. گفتم پس چه بهتر، اینها اگر بروند روی بام دیگر پایین بیا نیستند. دوشنبه، امام جمعه عریضه‌ای فرستاد مبنی بر اینکه دیروز در سلام عید فطر توافق ملوکانه را برای خریدن هواپیمای اختصاصی جلب کرده. حالا خواسته بود پول هواپیما را نقد به او بدهیم. تلفنی از شاهنشاه سوال کردم آیا دیروز مرحمتی به امام جمعه مبذول داشته اید؟ فرمودند خیر. به او گفتیم یک تسهیلاتی برای رؤیت ماه در ماه رمضان در اختیارشان می‌گذاریم. عرض کردم پس این ناکس چاخان کرده؟ بگویم بگیرند شلاقش بزنند؟ فرمودند لابد برای دیدن ماه می‌خواهد. بعد فرمودند ضمناً شلاق زدن روحانیون مثل آب ریختن روی گربه مکروه است، آدم زگیل در می‌آورد. شنبه، صبح شرفیاب نشدم. شاهنشاه هرمز قریب را فرستادند دنبالم. آمد گفت اعلی حضرت می‌فرمایند بیا شرفیاب شو. وقتی شرفیاب شدم شاهنشاه تعجب فرمودند. فرمودند شما چرا شرفیاب شدی؟ عرض کردم مگر اعلی حضرت هرمز قریب را نفرستادید دنبالم؟ فرمودند خیر. من به او گفتم برو بگو این مردک بیاید شرفیاب شود. منظورم چند نقطه بود نه شما. تعظیم کردم و با عصبانیت برگشتم. هرمز قریب در رفته بود، قایم شده بود. روز سلام عید قدیر گیرش می آورم. پرانتز توضیح ویراستار، علم اسم آن مردک را با پرانتز و نقطه نوشته. معلوم نیست شاه از کسی اسم آورده یا او هم پرانتز و نقطه تحویل علم داده است. پرانتز بسته. تا غروب در منزل بودم و از دست این مردک هرس می‌خوردم. پرانتز توضیح ویراستار، علم اسم نیاورده ولی مسلماً منظورش هرمز قریب است. پرانتز بسته. غروب خانم علم از مسافرت برگشت. برای تنوع شروع کردم از دست ایشان هرس خوردن. الان که این یادداشت‌ها را می‌نویسم ساعت 2:30 صبح است. در اتاق خودم هستم و در را بستم. خانم علم در اتاق پذیرایی همچنان دارد خاطرات سفرش را برای من تعریف می کند. بالاخره شاید متوجه شود من در آنجا نیستم. یک شنبه، صبح زود خانم علم بیدارم کرد. گفت دیشب زود خوابیدی، بقیه خاطراتم را نشنیدی. گوش بده حالا بگویم زن برژنف چی می گفت. پرسیدم فارسی حرف می زد؟ خانم علم گفت خیر. گفتم با چه زبانی با هم اختلاط می کردید؟ خانم علم مدتی فکر کرد و بعد گفت شما مردها لیاقت خاطرات همسر ندارید. همین موقع خوشبختانه سفیر آمریکا تلفن کرد که تیمسار ولیان از او خواسته بروند صبحانه کله پاچه بخورند. پرسیدم کجا؟ گفت The Head of Bridge Trish. قرارشان کله‌پزی سر پل تجریش بوده. گفتم چه اشکالی دارد؟ گفت آخه I am vegetarian. گفتم خب شما فقط پاچه و بناگوش بخور. قبول کرد و تشکر کرد. این آمریکایی‌ها خوبیشان این است که راحت حرف آدم را می‌پذیرند و آداب و رسوم ما را در بست قبول می‌کنند. چانه هم نمی‌زنند. تلفن کردم به تیمسار ولیان، به ایشان گفتم از نظر امنیتی رعایت کنید که اگر شما یا سفیر را در کله پزی بشناسند دردسر ایجاد می شود. گفت نگران نباشید، من عینک دودی می زنم، سفیر هم که ویجیتاریان است. من هیچ وقت از منطق و استدلال تیمسار ولیان سر در نمی آورم. عکس العملم این بود که بی اراده خندم گرفت. تا بعد از ظهر از حرف تیمسار می خندید. حدود 3:30 خنده ام بند آمد. علتش هم این بود که کاردار سفارت آمریکا زنگ زد که آقای سفیر مسمومیت غذایی پیدا کرده، بردندش بیمارستان شوروی. فریادم بلند شد که چرا سفیر ایالات متحده باید در بیمارستان اتحاد شوروی بستری شود؟ گفتند آقا مهدی کله‌پز خودش سفیر را انداخته توی ماشین و برده، گفته روس‌ها امکاناتشان بیشتر است. وقتی تلفنی ماجرا را برای اعلیحضرت تعریف کردم، فرمودند این توده‌ای‌ها در همه مشاغل رسوخ کردند. بعد فرمودند به نصیری بگو ساواک کله‌پزه را تحت مراقبت قرار دهد و اگر لیاقت دارد شغل بهتری به او بدهند. دوشنبه صبح زود تیمسار نصیری تلفن کرد که بابت آن کله‌پز توده‌ای ناراحت نباشید. گفتم بلایی سر سفیر آمریکا نیاورند، آخر این توده‌ای‌ها؟ گفت نه، از خودمان است. الله اکبر از دست این ساواک، مأمورانش همه جا هستند. گاهی فکر می‌کنم نکند شاهنشاه آریامهر هم ساواکی باشند و از من پنهان می‌فرمایند. چند بار متوجه شدم که راجع به افکار و عقاید خانم علم از من سؤال می فرمایند. انشاءالله می خواهند خانم علم را لو بدهند. استغفرالله. شاهنشاه اگر ساواکی هم باشند دیگر خبرچین که تشریف ندارند. عجب این ساواک همه را به همه بدبین کرده است. پس برای همین است که شاهنشاه آریامهر بعضی وقتها که من نظرشان را می پرسم تفره می روند. لابد معظم الله هم خیال می کنند غلامشان ساواکیست. بقیه ی روز را به کارهای عمرانی پرداختم. یک بیمارستان را قرار بود کلنگش را بزنم، کلنگ خراب بود، ماند برای بعد. یک مسجد را هم اولین کلنگش را زدم. از بس کلنگ زده هم خانم علم می گوید ماشالله مثل عمله ها شده ای. کلنگ مسجد را که می‌خواستم بزنم، اول امام جمعه محل آمد دست مرا بوسید. طوری بوسید که همه کسبه ببینند و حساب ببرند. گویا از آنها باج می‌گیرد. بعد کلنگ را از من گرفت، شروع کرد زیر لب دعا خواندن. بعد دور خودش چرخید و در یک عملیات نمایشی دعا را فوت کرد به نوک کلنگ. پرسیدم چه کار می‌کنی؟ گفت دعای تیزی کلنگ خواندم. گفتم تیز که هست. گفت حالا ابوالفضل تیزترش می کند. خواستم بگویم مگر ابوالفضل کلنگ تیز کن است؟ دیدم فرصت چانه زدن با یارو نیست. تازه می خواست دعای ذوالفقار هم بخواند به کلنگ فوت کند. گفت دعای ذوالفقار نوک کلنگ را دوشاخه می کند. دلم می‌خواست با همون کلنگ بکوبم توی ملاجش، اما ترسیدم اعلیحضرت و همایونی مریض شوند. آخر خیلی به روحانیت اعتقاد دارند. ضمناً هم خیلی از آخوندها وحشت دارند. همیشه می‌فرمایند اینها تیغ به دست دارند. گویا اعلیحضرت رضا شاه کبیر برای ختنه ولیعهد آخوند خبر کرده بودند. سه‌شنبه نزدیک ظهر شرفیاب شدم. شاهنشاه آریامهر با عصبانیت در دفتر کار ملوکانه قدم می فرمودند. یک دست تربچه هم دستشان بود. به آن نگاه می فرمودند. تعظیم کردم. تربچه ها را با دست آوردند بالا. یعنی قبول است. صاف شو. صاف شدم. سوال نکردم. دسته تربچه را روی میز پرت فرموده فرمودند وزیر کشاورزی آورده. روز به روز تربچه های این مملکت کوچکتر می شود. بعد مشت به میز خود کوبیده فرمودند حتی زمان مصدق هم تربچه ها درشت‌تر از این بود. چقدر افتخار کردم به چنین پادشاهی که اندازه تربچه های کشورش هم برایش مهم است. اما نمی خواستم ناراحتی او را ببینم. عرض کردم وزیر کشاورزی چه حق داشته موقع شرفیابی تربچه خدمت اعلیحضرت بیاورد؟ آمده بود گزارش معروض بدارد یا تربچه عرض کند؟ فرمودند نه خیر، خودش نیاورد. 6 دفعه سفارش کردم تا بیاورد، ما دوست نداریم چیزی از ما پنهان باشد. گفتیم تربچه نیاری شرفیابی خبری نیست. اینها حتی تربچه را هم میخواهند از پادشاه مملکت پنهان کنند. بعد شاهنشاه در حالی که پشت میز ملوکانه جلوس میفرمودند فرمودند زمان خدا بیامرز پدرم تربچه داشتیم یک همچین و با دست مبارک اندازه تربچه های دوره رضاشاه کبیر را نشان دادند. غلام آهسته جلو رفتم، تربچه ها را نگاه کردم و با منظور کامل عرض کردم چه تربچه های خوش رنگی. شاهنشاه با هوشمندی اخمهاشان را در هم کشیدند. یعنی نمی خواهد ما را گول بزنی. یعنی تو همیشه اینجور مواقع می خواهی خاطر مبارک ما را به یک چیز دیگر معطوف کنی. اما من ادامه دادم. خیلی خوش رنگ است قربان. رنگ لبهای آن دخترک دورگه است که از جامائیکا آمده بود، شرفیاب شده بود. شاهنشاه آریامهر پوزخندی زده فرمودند ایشان شرفیاب شد؟ والا ما خدمت ایشان شرفیاب شدیم. نفسی به راحتی کشیدم. شاهنشاه روی پاشنه به طرف پنجره چرخیده، دستها را به سینه زده، بیرون را تماشا می فرمودند. گمانم در سواحل جامائیکا سیاحت می فرمودند. پاورچین پاورچین به میز اعلیحضرت همایونی نزدیک شده، دسته تربچه را برداشته در جیب شلوار چپاندم. جیبم بد جوری بالا آمد. پوشه ای را که همراه داشتم جلوی خودم گرفتم. برای اینکه زودتر خودم و شاهنشاه آریامهر را از شر تربچه ها راحت کنم اجازه مرخصی خواستم. همانطور که پشتشان به غلام بود فرمودند برو. بعد فرمودند فردا هم وزیر کشاورزی سیب زمینی می آورد. سعی کن یک سبد با خودت بیاری که به بدنت آسیب نرسد. در حالی که گشاد گشاد راه می رفتم به هوش و ذکاوت شاهنشاه هم آفرین گفتم. یک شنبه. هیئتی که از فرانسه آمده بود برای مبارزه با ملخ‌های باغ‌های شمال امروز شرفیاب شد. شاهنشاه رئیس هیئت را سوال پیچ فرموده بودند که این ملخ‌ها از کجا می‌آیند. بیچاره هر چه توضیح می‌داد شاهنشاه قانع نمی‌شدند. اعضای هیئت از اطلاعات وسیع پادشاه ما درباره ملخ حیرت کرده بودند. رنگشان پریده بود. بالاخره اولیا حضرت شهبانو به دادشان رسید. آهسته به شاهنشاه به فارسی فرمودند بابا بیچاره ها زهره ترک شدند. شما اگر این همه اطلاعات راجع به ملخ داشتید چرا اینها را دعوت کردید؟ هر جور بود هیئت را از چنگ شاهنشاه درآوردیم. مرخصشان کردیم. موقع رفتن به رئیس هیئت گفتم اگر در مملکتشان برای دفع ملخ مشکلی داشتند با من تماس بگیرند، شاهنشاه را میفرستم آنجا. وقتی رفتند شاهنشاه یک ساعت برای من و شهبانو هنوز راجع به ملخ توضیح میدادند. والا حضرت ولیعهد هم خوابشان برده بود. دوشنبه صبح زود شهبانو احضار فرمودند. راجع به شهر ایتالیایی ونیز نگران بودند که دارد در آب غرق می شود. فرمودند باید یک کاری بکنیم. عرض کردم آنها ساعتشان 3-4 ساعت از ما عقبتر است. بنابراین هنوز چند ساعت به غرق شدن ونیز مانده. خیلی خوشحال شدند. فرمودند چقدر پول می توانیم بفرستیم؟ عرض کردم اگر زودتر فرموده بودید پولی که برای سیل زدگان قزوین فرستادیم میفرستادیم ونیز. فرمودند مگر قزوین هم سیل آمده؟ عرض کردم چند تا آبادی را بیشتر نبرده، مردمش هم اغلب دهاتی بودند. فرمودند ولی ونیز مردمش همه شهری هستند، 99% هم ایتالیایی هستند. عرض کردم اجازه بفرمایید به سفیر ایتالیا بگویم خودش با استاندار قزوین تماس بگیرد.